بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به مناسبت بحث رد در بیع فضولی، مسائلی پیش آمد در مورد روابط بین این مشتری که جنس فضولی را خریده با مالک و خساراتی که برای مشتری پیش آمد می کند. چون در ابتدا گفتیم مالک میاد جنسش رو می گیره و می بره و علاوه بر اصل جنس که از دست مشتری می گیره، می تواند منافع مستوفات اون رو هم بگیره، اجاره این جنس را، کرایش رو در این مدت از اون شخص مشتری بگیره و همچنین اگر چنانچه تعمیراتی درش واقع شده از کیسه مشتری میره و زیانهای دیگری که غرامتهای دیگر و خسارات دیگری که برای مشتری ممکنه پیش آمد بکنه. خب این خسارتها و پولایی رو که مشتری براش پیش میاد و میده به مالک، چیچیش رو میتونه بره از فروشنده بگیره و کدوم رو نمیتواند؟ یک مسئله در اصل ثمن بحث بود، پولی را که بابت جنس به اون بایع داده، در صورتی که جاهلاً خریده باشه مسلم میتونه بره پس بگیره، در صورتی که عالماً خریده باشه مادامی که پول موجوده میتونه پس بگیره، اگر اون پول تصرف شده و اتلاف شده مورد بحث و گفتگو بود که بعضیا فرمودن نمیتواند از فروشنده بگیره. مسئله‌ای که دیروز مطرح شد در سایر غرامت‌ها، سایر غرامت‌ها رو شیخ به سه دسته تقسیم کرد. یکی، اگر حالایی که آمد مالک جنس رو بگیره اصل جنس تلف شده، مالک آمد بهای جنس را گرفت ولی بهای جنس بیش از مقدار ثمن مورد معامله بود، جنس قیمتش بیشتر بود، ما ارزونتر معامله کرده بودیم، حالا که مالک آمد سراغ ما قیمت واقعیش رو گرفت، من به 10 تومن خریده بودم، مالک آمد جنسش رو بگیره نبود، پولش رو اومد از من بگیره 20 تومن ازم گرفت، اون قیمت زیاده. یک، علاوه بر این کرایه یک ماهی که این جنس دست من بود اونم از من گرفت، منافع مستوفات. دو، علاوه بر این مخارجی در اینجا کرده بودم، تعمیراتی کرده بودم، اونا از کیسه من رفت، یا پولایی رو مالک از من گرفت که چیزی و نفعی عائد من نمی شود، به عنوان منافع برای من تلقی نمی شود. سه، اینا رو میتونم برم از بایع مطالبه کنم و از او بگیرم یا نه؟ شیخ در این سه قسم قضاوت و جواب سوال رو از قسم ثالث شروع فرمود. در قسمت سوم خساراتی که برای من پیش آمد کرد بدون این که در اونها نفعی به جیب من برود، به خیال این که این باغ مال خودمه، آب دادم، حرس کردم، شخم زدم، تعمیرات کردم، حالا تحویل مالک میدم و این پولایی رو که خرج کردم بر من خسارت وارد شده، شیخ فرمود در این موارد میتونه بره از اون فروشنده مطالبه کنه. چرا؟ استدلال فرمود یک، به قاعده غرور. دو، به قاعده لازرر. سه، به روایت جمیل، سی روایتی که در این مورد بود و حکم کرده بود که میتونه از او بگیره. در مورد روایت دو تا روایت نسبتاً معارض داشتیم، یکی روایت زراره بود و دیگری روایت زریب. در این دو تا روایت ازش استفاده میشد که نمیتونه اینجور خسارتها را از بایع مطالبه کنه. روایت زراره فقط از این ناحیه که سکوت کرده بود و در این مورد چیزی نفرموده بود که میتونه بگیره، شیخ فرمود در مقام بیان نبوده، این روایت صرفا در مقام بیان برخورد این شخص خریدار با مالک اصلی بوده، نه در مقام بیان وظیفه این خریدار با فروشنده غاصب یا فضول. در مورد روایت زریق یه خورده مسئله سنگین تره. شیخ علیه الرحمه جوابهای اضافه تری هم می فرماید. یکی همین جواب رو تکرار می کند که روایت زریق هم در مقام بیان مناسبات مشتری با بایع نبوده. جهت دومی که شیخ روش تکیه می کنه اینه که در مورد روایت زریق فروشنده حاکم شرعه، حاکم حکم کرد که معیشه اون شخص رو بفروشی بر اساس ضوابط شرعی، قیام بیانه شد و شاهد بود و روی اونم محکوم کرد این شخص رو به پرداخت بدهیش و خودشم فرار کرد و رفت. حاکم شرع معیشه شو حکم کرد بفروشن، پول طلبکار رو بدن. همیشه کسی که امتناع کنه از اداء دین، الحاکم و ولی الممتنع، میاد جنس و مالی که داره میفروشه حق زی حق را ادا میکنه. پس حاکم بر اساس ضوابط شرعی عمل کرده. این حاکم از دو حال خارج نیست، یا حاکم شرع به حق بوده، این شیعه رفته بوده پلوی یک حاکم شرع شیعه، اونم به حق حکم کرده بوده و این جریانات پیش آمده بوده، خب حکم او حکم شرعی، حاکم غار حساب نمیشه. حاکم نمیخواسته کسی رو گول بزنه، فروشنده حاکمه، او که نمیخواسته گول بزنه، پس قضیه غرور گول زدن در اینجا مطرح نیست و لذا نفرموده که بیاد این خسارت را از حاکم بگیره، چون حاکم که نمیخواست او رو گول بزنه. و یا اگر فرض کنیم نه، این حاکم شرع، حاکم شرع شرعی نبوده، حاکم جور بوده، حاکم دستگاه خلافت اموی و عباسی بوده مثلا، خب توی شیعه به چه مناسبت رفتی از این حاکم شرع خریدی؟ او حاکم شرع جور داره اینو میفروشه، تو چرا رفتی خریدی؟ تو که مسئله رو میدونستی، پس تو عالمن رفتی خریدی، تو فهمیدی این فروشنده فضوله، فهمیدی قاصب، حاکم شرع جور قاصبن داره میفروشه اینو، حق نداشت او بفروشه که، پس قاصبانه داره میفروشه، تو چرا رفتی خریدی؟ پس با علم به قصب خریدی. اگه با علم، از موضوع بحث ما خارج میشی، چون همه بحث ما در مورد جهل، و الا در صورتی که عالم بوده که این فروشنده قاصبه یا فضوله و ازش خریده و تو این ملک خرج کرده و توش مصرف کرده، اون که روز اول مسئله گفتیم همش از کیسش میره. همه بحثا در صورت مغرور شدن، گول خوردن، به نادانی وارد کار شدن، بحث در اونجاست. و الا در جایی که عالمانه رفته از دست قاصب جنسی رو گرفته، هرچی هم خرج کرده باشه توش، از کیسه خودش رفته. بنابراین این روایت اضافه بر اون جریانی که سکوت است و سکوت لا یعارض دلیل، اضافه بر این نکته هم در این روایت هست. به این وسیله شیخ علیه الرحمه این روایت رو هم جواب میگه و تکیه میکنه رو روایت جمیل که اول نقل کرد و قاعده لازرر و قاعده قرار غرور، که نتیجتا این میتونه این خسارت هایی که برش وارد شده بره و از اون شخص بگیره. البته روایت زریق قابل بحث بیشتری است، چون در روایت زریق مسائل دیگه‌ای هم بود خلاف اون چه که شیخ اول پای گذاری کرد، اول مبنش قرار داد. شیخ میگفت مالک نباید چیزی تحویل او بده، در این روایت میگفت بعضی چیزا مردودون الی، باید پولش رو مالک به اونا بپردازه. اختلافات دیگری هم داشت که شیخ فعلا اینجا وارد اونها نمیشود. در هر حال به این اندازه بحث در این قسم سوم رو تمام میکنه. میایم سراغ قسم دوم. مالک حالا که آمد جنسش رو گرفت و رفت، فرض میکنیم جنس موجود بود، قالیش رو اومد گرفت و رفت، حالا که قالیش رو برده اومده سراغ من که این قالی یه ما تو خونه شما بوده، شبی 10 تومن کرایش میشه، باید 30 تا 10 تومن به من بپردازی، 300 تومن کرایش هم بدی، منافع مستوفات کرایه این قالی که پلود بوده بدی. منم به ناچار در آوردم و کرایش و تحویل مالک دادم. آیا این کرایه رو میتونم برم از شخص فروشنده بگیرم؟ بگم تو قالیب من فروختی، پول پاقالی دادم. درسته که حالا پولش رو پس میدی، اما این 300 تومانی هم که من دادم بابت کرایه، او رو هم باید به من بدی. اینو میتونیم بگیم یا نه؟ در اینجا یه نکته ای هست، دقت بفرمایید، که بعضی رو این نکته خواستن بگن نه دیگه، این کرایه ای که تو پرداخت کردی نمیتونی بری سراغ بایه. چرا؟ برای اینکه بالاخره استفاده کردی، بهره بردی، خودت فایده ای بردی از این جنس، از این مال. قالی بود روش نشستی، خونه بود توش نشستی، به جای بالاخره هر چیزی یک درآمدی داره، یک خرجی داره، کرایه ای داره. البته اگر مال خودت بود دیگه کرایه نداشت، حالا مال دیگری است کرایه شو دادی، اما در مقابل این پولی که دادی چیزی ازش بهره بردی؟ بهرهشو تو بردی، پولشو اون آقا بده، پولشو اون فروشنده بده. تو این خونه نشستی، ما بسیار خوب، حالا اجارهش هم ازت گرفت مالی، حالا بری سراغ اون فروشنده بگی تو بده برای این که تو به من نگفتی این مال اونه. بسیار خوب، یا گفتم یا نگفتم، بالاخره تو نشستی تو این خانه در مقابل جلوست، در مقابل سکنات در این منزل، پولی هم به مالک دادی. طوری نشده که نمیشست کجا میرفت؟ مثلا خیابون میخوابی؟ بالاخره ملکش، حالا این معامله واقع نمیشد، یه جایی باید سکنا داشته باشی یا نه؟ خیلی خوب، حالا پولشو پس میده میده میخرد. اگر یه ما خریدش عقب افتاد تو خیابون میخوابی؟ نه دیگه، از این بهره ای برده، استفاده کرده، از میوه ای بود خورد، میوه باغ رو، میوه باغ رو خورد. درسته که پول باغ رو به مالک بایه دادی، اما پولش تو که حالا پس میگیره از بایه، میوه باغ رو خورد. این مخواست بره جای دیگه میوه بخره، حالا اینجا خورد، حالا مالک اومده پول میوهش رو میگیره. بسیار خوب، میدونیم بی دلیل نخورد، ولی دلیلش تخیلی بوده، الناس مسلطونی در واقع نداشته، مال خودش نبوده. در مقابل اینم یه چیزی عائدش شده، پول بی جهتی نپرداخته که بگیم خسارته. مثلا بله چشم، اینم از اون میگیریم. اگر فرض کردید سمن عینیست و این عین پلو او بوده، اون سمنم منافع مستوفات داره، بله اون پول منافع مستوفات چه از اون میگیریم، اون مسئله تون آخر. سمن یعنی پول نقد، بله. فرش اگر بود منافع مستوفات داره، اما اگر پول نقد پلوش بوده شما قائل ربا هم هستی؟ میگم قائل به ربا هم هستی، منافع مستوفا، منافع مستوفا داشته باشی، بله بیکنش. حالا اونجایی که پوله، اونجایی که سمن منافع، ببینید صحبت این نیست که اون سمن منافع مستوفا داره یا نداره، ما قطع نظر از او این مسمنی که پلومون بوده منافعی داشته، مالک منافعش پولش از من گرفته، من این پولو میتونم از او بگیرم یا نه، تا برسم به این که پول منافع مستوفاتی که او از ملک خود من برده اون چیز دیگری هست. من این پولی که به مالک دادم میتونم از او بگیرم یا نمیتونم بگیرم؟ اگر کسی گفت میتونه بگیره، در این مثالی که شما میزنید دو تا پول میرم از مایه میگیرم، هم پول منافع مستوفات جنس من که پلو بوده، و هم پولی رو که من به این مالک دادم، باید هر دوشو برم از او بگیرم. بله، اگر خیلی اگرها تو دنیا هست. حال روی این بیان است که عده‌ای در مورد منافع مستوفات گفتن ولو میپردازه به مالک، اما در این حال نمیتونه مراجعه کنه به قاصب، به اون فضول و از او بگیره. مرحوم شیخ علیه الرحمه میفرماید در اینجا هم میتونیم بگیم میتونه بره بگیره، به همون ادله‌ای که در بخش قبل بهش استناد کردیم. ادله‌مونی که قاعده غرور بود، یکی لازرر بود، یکی هم روایت جمیل، ولی این ادله در اینجا نیاز به تنقیح بیشتر پیدا میکنه. اولا قاعده غرور چی چیه؟ المغرور یرجو الى من غره. آیا این خودش یه روایته یا این نه روایت نیست، استیادیه و نتیجه ایست که علما گرفتن از ادله دیگری. عده‌ای فرمودن ما به عنوان قاعده غرور یه دلیل خاصی نداریم و قاعده غرور و المغرور یرجع الی من قره چیزی نیست جز همون حدیث لا ضرر. هر جا ضرر بود کسی موجب ضرر زدنه به دیگری شده بود، اونجا باید ضرر رو جبران کنه. اما اگر ضرری نزده جبران نداره و قاعده غرور دلیل مستقلی نیست. و وقتی بنا شد قاعده غرور مستقل نباشه، قضیه ضرر رو که حساب میکنم، نه ما نهنفی ضرری نکرد. اگه پول پرتقال رو میده، پرتقال رو خورده و پولش رو میده، میوه باغ رو خورده، سکنای خانه رو ازش استفاده کرده پولش رو میده، پول چیزی رو که استفاده کرده دادن که ضرر نیست که. بنابراین از این نظر لا ضرر دیگه در این موارد صدق نمی کنه. پس قاعده غرور و قاعده لا ضرر جاری نیست و اینجاست که میگیم نمیتونه رجوع به بایع بکنه. شیخ علیه الرحمه در این مسئله ولو با سرعت میگذره. قاعده غرور از اون قواعد الفقهیه است که خودش باید به طور مستقل مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. آیا واقعا دلیل قاعده غرور همون لا ضرر فقط یا چیز دیگه ای هم هست تو کار؟ از ادله و روایات دیگه هم چیز دیگه استفاده می کنیم؟ شیخ اینجا فقط به صورت احتمالات ازش عبور می کنه. میگه فرق نمی کنه، چه بگید همون لا ضرره، چه بگید نه قاعده غرور خودش قاعده مستقلیست و استیاد از روایات میشه، از موارد مختلفی که روایت داریم یا اجماع داریم استیاد میکنیم. هر چه باشه ما نحنفی باز بهش تمسک میکنیم. اگر به عنوان یک قاعده مستقل پذیرفتی به تعبیر المغرور یرجع الی من غره، المغرور یرجع الی من غره، گفتید این خودش یه روایته، به عنوان یک روایت پذیرفتید و تلقی کردی، اینجا مصداق داری. من درسته که نیاز به یک خانه دارم، اما تا پری روزا تو حجره مدرسه زندگی میکردم. اگرم این خونه رو هنوز نخریده بودم، اون تو حجره مدرسه ولی تو حجره رفیق من بود میموندم. هرگز نمیرفتم مسافرخونه یا هتل یا یه خونه اجاره کنم، اجاره خونه بدم که. حالا به خیال اینکه خودم صاحب خونه شدم، رفتم یه خونه 7-8 اتاقی رو تصرف کردم، تک تنها هم توش نشستم، حالا آقا میخواد بیاد ماهی 10,000 تومان اجاره این خونه رو از من بگیره. درسته که من از این سکنا استفاده کردم، اما استفاده کردنم از این سکنا مغرورانه بود، نفس استفادهش غرورآمیز بود. گول خوردم که این خانه مال خودم شده، رفتم تو این خانه نشستم، ولی هرگز این کار رو نمی کردم. من باغ خریدم به خیال این که حالا شدم باغدار و فئودال و به اصطلاح چنین و چنان، رفتم تو باغ شروع کردم میوه خوردم، ولی غلط می کردم من اینقدر میوه بخورم که این فصل من اینقدر میوه می خوردم که. خب حالا این میاد و تمام این پول میوه رو از من یکی یکی می گیره. این المغروره دیگه، جز موارد غروره. اصل درست استفاده کردم، بهره بردم، پولی که از من میگیره ما به ازاش رو خود من بهره برداری کردم، اما نفس این بهره برداری غرورآمیزه. ولذا یکی از مواردی که مورد فتوای فقها هست اینه، اگر شما فرض کنید یه گدای کوری رو که یه جای میشینه کور گدایی میکنه، رفتی یواشه که پولاشو برداشتی، با پولای خودش کباب گرفتی گذاشتی جلوش، اطعامش کردی، گفتی بخور، اینم به خیال این که حالا خیلی بهش محبت میکنی، امروز یه غذای خوبی گیرش اومده، نشست به خوردن غذا، بعد فهمید که مال خودش بوده، بهش هم خوب تعارف کردی، گفت بفرما مال خودتونه، قابل نداره، مال خودتونه، اونم به خیال این که حالا شما تعارف میکنی خورد. البته اگه از گلوش پایین بره، یه گدایی بود سابقا در قوم معروف بود، میگفتن شب رفتن دنبال کردن، میرفت پولاشو، کور بود ولی میرفت توی خرابه پولاشو توی جای قایم میکرد زیر خاک، رندا یه شب دنبالش کردن و خرابهشو پیدا کردن، اون پولا رو برداشتن و باش غذای تهیه کردن و خودش دعوت کردن، این غذا رو که خورد یه مرتبه مچ دست صاحب خونه رو گرفت، تا غذا رو گذاشتن مچ دست رو گرفت، گفتن چی میگی؟ گفت این پولای من بوده دزدیدی تو، این قضا از گلو من پایین نمیره، این معلوم میشه پولای. حالا اگر این قضا رو خورد، آیا اون شخصی که تحویل داده این ضامن هست یا نیست؟ فقها اینجا میگن این ضامنه، این ضامنه، به خیال اینکه این اون شخص تصرف کرده درش، این به خیال اینکه مال اونه و من به اصطلاح اطعام میکنه و برش حلاله میخوره، بعد معلوم شد مال دیگری است یا مال خودش، حال مثلا یا مال دیگری، این ضامنه در این موارد. مال کسی دیگر را آورد به خیال اینکه مال خودشه، داد اطعام کرد، دزدی کرد، آمد مهمانی کرد، آیا اون مهمانی که خورده این غذا رو ضامنه یا صاحب خونه ای که آمده این غذا رو جلوی مهمان گذاشته؟ خب بیایم به مهمان بگیم آقا تو خوردی، تو استفاده کردی، تو بهره بردی، تو باید پولشو بدی. میگه درسته من بهره بردم، درسته اینقدر غذا نمیخوردم هیچ روز، امروز دو سه پرس غذا خوردم، ولی به خیال اینکه مجانیه، نه به خیال پولی. بنابراین روی این حساب اینجا همه جریان موارد قاعده غروره و بهش تمسک میشه و به همین بیان استفاده میکنیم که لازرر هم در اینجا میاد. لازرر درست است که در مقابل این جنسی که حالا من پول میدم خودم استفاده کردم، ولی اصل استفادهش ضرریون بر من، اصل خوردن این قضا، اصل استفاده از این سکنا، اصل بهره برداری از اینا، همه اینا ضررون، و الا من این کار نمی کردم که. بنابراین شیخ میگه هم میتونیم به قاعده غرور استدلال کنیم، هم به لازرر، و علاوه بر این اخباری که در موارد خاصه داریم، یکی در همون مسئله شهادت زور، در اونجا کسی شهادت داد مالی مال کسی است، تحویل او دادن، او از منافعش بهره برد، بعد که صاحب مال میاد منافعش رو میگیره، اون منافع رو میتونه رجوع کنه به شاهد و از او بگیره، در حالی که این استفاده کرده ولی از شاهد میگیره. چرا؟ باز این از همین جریان و از همین موارده. و همچنین در مورد کسی که مال دیگری رو، طعام دیگری رو ببره به کسی دیگری تعارف کنه و او به خیال اینکه مال خود این شخصه بخوره، این شخص اون تعارف کننده ضامنه، با اینکه استفادهشو این برده. در این موارد روایت هم داریم و از این روایات استفاده میکنیم که این گونه موارد موجب ضمان اون شخص اول میشود. پس در این قسم دوم هم، یعنی منافع مستوفاتی که مالک میاد میگیره از این شخص خریدار، شخص خریدار میتونه رجوع کنه به بایع و بگیره. و فیه این سه ساعت تتمه بحث دیروز، ما انا نمنع ورودها الا فی مقام حکم المشتری مع المالک. اولا جوابی رو که اول کار دادیم اینجا تکرار میکنیم، این روایت زریق مال اون جاییست که امام میخواد حکم مشتری رو با مالک بیان کنه، بیش از این در صدد مقام بیان نبوده، ولذا اگر نگفته جریانش رو با اون شخص فضول و قاصب، اون مهم نیست، در مقام بیان اون نبوده. و ان السکوت اینجا باید واو داشته بشه، و ان السکوت فی مقام البیان لا یعارض دلیل، یا واو هم نداشته باشه اینجا میشه معنا نمنع، این جواب دوم میشه که سکوت ولو در مقام بیانم باشه درست دلیله، اما اگر دلیل روشنی در مقابلش بیاد قابل معارضه با او نیست. این دو مع، سوم این که مع انه، یا مع ان روایت زراره ظاهرها عدم تمکن من الرجوع الی البایع، تو این صفحه 34 تا غلط داریم، از اون صفحاتی است که درست تصحیح نشده. مع ان روایت زراره، اون روایت اول که روایت زراره بود، جایی بود که کسی آمده یه جای کنیزی رو خریده، بعد رفته شهر خودش، سالها فاصله شده از این قضیه، دیگه اصلا فروشنده رو نمیتونه پیدا کنه تا امام حالا براش بیان کنه که بره پول تو از فروشنده بگیر. من که روایت زراره ظاهرش جاییست که تمکن نداره از رجوع به بایع، این سه مطلب. مطلب چهارم، مع در روایت زریق ان البایع فی قضیه زریق هو القاضی. حالا این قاضی ف
فإن کان قضاؤه صحیحا لم يتوجه الیه قرمون، اگر قاضی به حق و قضاوتش صحیح بوده و به جا بوده قرمی متوجهش نمیشه. لأن الحاکم من قبل الشارع لیس غارن، اون کسی که از ناحیه شارع داره حکم میکنه او چه نمیخواسته گول بزنه گول زننده حساب نمیشه. من جهت حکمهی علا طبق البینت المعمور بالعمل بها، چون بر اساس بینه این که میبایستی طبقش عمل کنه عمل کرده. و اما اگر قاضی است که قضاوتش باطل بوده و امکان قضاؤه باطلن کما هو الظاهر، چون قاضی نابجا و نابحق، فالظاهر علم المشتری به بطلان قضاء المخالف و تصرفه فی امور المسلمین، ظاهر این است که مشتری میدانسته که این قضای آدم سنی فایده نداره و تصرفش در امور مسلمین بیجاست، فهوه، پس این خریدار عالم بوده به فساد بی، چون عالم بوده از مسئله ما خارجه. چون در اول مسئله گفتیم ان کان المشتری عالما فلا رجوع فی شیء من هذه الامور، در تمام این موارد هیچ کدومشو نمیتونه مراجعه به فروشنده بکنه. عرض کردم، اینو اشاره کردم، در این روایت دو سه قسمت دیگه هم هست که قابل بحث و گفتگو است، بیش از قضیه سکوت است و بیش از این جریانات تو روایت هست. مرحوم شیخ حالا وارد بحث و گفتگوش نشده، اون قسمت آخرش با اون چه که شیخ از روایت جمیل استفاده کرد و مبنای شیخ مخالفت داره، چون اون همون قسم دومی است که گفت این پولایی است که از جیبش میره، ضررایی است که میره و گفت میتونه رجوع به بایع بکنه، و الا اگر پیش داده بشه، این همون قسمت سومی است که بحث کردیم، این ضرری نکرده که. و اما ثانی، میایم سراغ قسم دوم، منافع مستوفات رو که مالک از شخص خریدار میگیرد و هو ما غرمه فی مقابل نفع الواصل الی من المنافع و نما، ففر رجوع بها، در این که این پولی که بابت اجاره به مالک میده آیا میتونه بره از شخص فروشنده قاصب بگیره یا نه، خلافون اقواها الرجوع، این مسئله اختلافی است. اقوا این است که میتواند وفاقا للمحکی عن المبسوط والمحقق والعلام فی التجاره والشهیدین والمحقق الثانی و غیرهم و عن التنقیح ان علیه الفتوى لقاعده الغرور المتفق علیها ظاهرا، که این قاعده است مورد اتفاق در این مسئله، فی من قدم مال الغیر الى غیره الجاهل فاکله، مال زید رو من برداشتم دادم به عمر، گفتم بفرمایید میل کنید، او خورد به خیالی که من مال خودمو دارم بهش میدم، بعد معلوم شد نه مال زیده، اینجا من ضامنم، و اگر زید آمد پولشو از اون شخص خورنده گرفت و این که او خورده، اما او حق داره که بیاد از من پولش رو بگیره. و یؤیده قاعده نفی الضرر فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه إلى من غره في ذلك ضرر عظيم. کسی رو تغریم کنیم، بگیم تو کسی که مشتری هستی اقدام کردی بر خوردن این غذا، بر خوردن این میوه به خیال خودت من دون عوض، با این که گول خورده بودی از ناحیه من فروشنده و به این خیال که ان له ذلک مجانن میتونی این میوه ها رو مجانن بخوری، بگیم تو این پول رو بده به مالک، تقریم کنیم تو رو، تضمین کنیم تو رو، بگیم این پول رو به مالک بده من دون الحکم به رجوعه الی من قره و حق نداشته باشی از من قاصب بگیری، این حرف ضرر عظیم، این گفتن این مطلب، این حکم، حکم ضرری، لا ضرر این حکم رو بر می داره. نگید خب خودش میوه رو خورده و مجرد و رجوع و عوضهی الی، اینی که میوه تو دهن او رفته، میوه رو او استفاده کرده، سکنا رو او استفاده کرده، عوضش بهش بازگشت کرده، این لا یدفع الضرر، این ضرر رو از بین نمیبره. من اگر میدونستم مجانی نیست و مال خودم نیست و بناس در مقابلش پول بدم، هرگز این اندازه استفاده نمیکردم. و کیفکان فصدق الضرر و اضرار الغار بهی ممالا یخفا، این مسئله عرفی است در این که این ضرر است برای او و ضرر زنندش هم اون شخص فروشنده است که گولش زد و به حساب مال خودش بهش فروخت. این مطلب از نظر عرف روشنه، اینی که صدق می کند ضرر و اینی که ضرر زننده هم اون آدم غار و گول زننده است، مما لا یخفا، خصوصا فی بعض الموارد، مواردی رو که گاهی مثال میزنیم، کسی که میتونست از یه سکنای مختصر تو مدرسه استفاده کنه، من انه، بنابراین با این تقریبی که کردیم میخوایم جلوگیری کنیم، پیشگیری کنیم از حرف سید صاحب ریاض که چی؟ لا دلیل علی قاعده الغرور اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر. گفته قاعده غرور خودش مستقل نیست، از قاعده نفی ضرر باید استفاده بشه. هر جا قاعده نفی ضرر بود قاعده غرور هم میاد و اگر بر اون منطبق نشه فایده نداره. المفقود فی المقام، لا ضرر در مقام نمیاد. چرا؟ لوصول العوض الی المشتری، برای اینکه عوض برگشته به خود مشتری کرده، پس ضرری نکرده، پول میده سکنا داره، پول میده میوه خورده، امثال اینا، در مقابلش استفاده کرده در مقابل پولی که میده. این حرف ریاض لا یخلو عن شیء خالی از اشکال نیست به بیانی که گفتیم. مضافا الی ما قیل علیه، علاوه بر اون چی که صاحب جواهر فرموده، من منع مدخلیت الضرر فی قاعده الغرور، صاحب جواهر فرموده اولا قاعده غرور مسابقه با قاعده نفی ضرر نیست، خودش چیز دیگری است و دلیل دیگر دارد، قاعده مستقلی است غیر از قاعده نفی ضرر. حالا این قسمت رو از خارج عرض نکردیم. صاحب جواهر فرمود یکی از ادله قاعده غرور تسبیب و اینکه سبب اقواس از مباشر، سبب اقواس از مباشر. قاعده تسبیب، اگر یک فعل یک خسارتی وارد بشه به مباشرت کسی و سببیت شخص دیگر، فرض کنید شما ایستادید کنار حیات مدرسه خان، یکی میاد رد بشه، رفیق شما یک مرتبه شما رو هل میده به او، میخورید روی او، میخوره زمین، سرش میخوره لب حوض و میمیره، حالا اینجا قاتل کی؟ قاتل شمایید که تنه زدید به این، یا قاتل اون شخصیست که شما رو هل داد به طرف او؟ اینجا میگیم اون کسی که سبب شد او زامنه، او قاتل حساب میشه، ولو مباشر تن من با او اصابت کرده، بدن من به او خورده، مباشر منم، اما قاتل او حساب میشه. این قاعده تسبیب در جای خودش داریم. این جاهایی که سبب اقواس از مباشر، میگیم زمان به عهده سبب. مرحوم صاحب جواهر فرموده دلیل قاعده غرور یک قاعده تسبیبه، اینجایی که کسی دیگری رو گول میزنه، قضا رو میذاره جلوش، میگه آقا بفرمایید، قابل نداره، به خیال این که مال خودش برمیداره میخوره، این شخص سبب میشود که او این قضا رو بخوره، ولی او خورنده است، مباشر اونه، اون کسی که از حلقش این قضا پایین میره اونه، ولی چن سبب علم داشت، او ناعالم بود، در اثر علمش این اقواس نسبت به او، پس زمان به عهده او میاد. و ما نهنفی هم از این قبیله، فروشنده میفهمید که مال دیگریست داره میفروشه، قاسبه، خریدار چه خبر داشت؟ این سبب شد که او از این خونه استفاده کنه، این سبب شد تو این خونه بنشینه، این سبب شد از میوه این باغ بخوره، پس این سبب است. و بما انه عالمون اقواس، و نتیجتا زمان بر مباشر نیست، زمان استقرار پیدا می کند بر سبب. صاحب جواهر فرموده دلیل قاعده غرور یکیش اینجا. مرحوم شیخ می فرمود نه، این حرف صاحب جواهر رو ما قبول ندیم، قاعده تسبیب در جای خودش یه مطلبی است، ولی خود قاعده تسبیب از کجا در میاد اصلا؟ اینا دیگه مسائلی است در فقه، عناوینی است که کم کم انشاءالله باش آشنا خواهید شد. خود قاعده تسبیب، سبب اقوای از مباشره، امثال این گونه چیزا از کجا در میاد؟ اگر بحث دیات رو آخر تحریر الوسیله دیده باشی، مسائلی که در قضیه زمان سبب و تسبیب میاد اونجا ولو به صورت مسئله مطرح شده. من حفر بئرن فی طریق کذا، من تصادم چطور، تصادف چطور، امثال مسئله است. ولی مسائل رو که کنار هم میذارید اون وقت با این قاعدش انس پیدا میکنید. قضیه تسبیب آیا خودش دلیل مستقل داره؟ تازه روایتی داریم که سبب اقوای از مباشر، زمان به عهده سبب نمباشر، امثال این گونه چیزها؟ نه، بلکه اونی که ما داریم اینه که من قتل نفسن فعلیه کذا، کسی که دست کسی رو بشکنه چنینه، کسی کسی رو پای کسی رو بشکنه چنینه، کسی چشم دیگه رو کور کنه چنینه، من فعل ذلک فعلیه کذا، اینو داریم. من اتلف مال الغیر فهو له ظالم، اینو هم در باب مال داریم دیگه. همین چیزی که هست در مواردی که پای دو نفر میاد تو کار، پای دو تا موجود در قتل، در جر، در اطلاق، امثال اینا میاد تو کار. اگر طوریست که عرفاً این فعل استناد به سبب داده میشه، آدمی اگر سوار اسب با اسبش پرید روی نفر و او رو کشت، اسب پرید رو او، ولی عرفاً میگن چی؟ میگن این راکب او رو کشت. عرف قتل را نسبت به راکب میده، استناد به این انسان میده نه به اسب. این استناد باعث میشه بگیم پس هو قاتلون، هو قتل زیدن، فهو زامنون. ما دلیل دیگه ای نداریم، دلیل اینجور مواردمون همین روایاتی، چیزی که در تطبیقش عرف دخالت میکنه. عرف اینجا قاتل رو تطبیق با اسب نمیکنه، تطبیق با زید میکنه و ما هم حکم رو جاری بر اون میکنیم. بنابراین در موارد سبب، حالا اجازه بدید تا یکی همین مثال رو میاریم جلو، در این مثالی که عرض کردیم که یکی دیگری رو هل میده روی او، اینجا وقتی از عرف بفهمی بپرسی کی او رو کشت، اینجا سببیت اون اندازه اقواس که عرف قتل رو نسبت به این سبب میده نه نسبت به اون مباشر. اگر یه کسی یه شیشه مثلا زهر داد به شما و گفت اینو بده به زید، اینو بده به عمر، بنوشه، بخوره، تعارفش بکن، شما نمیدونی چی چیه، برداشتی بردی شیشه سمو به او دادی، اونم خورد و مرد، کی او رو کشت؟ شما اینجا نه عرف نسبت میده، اصلا میگه کی بهش سم داد، کی او رو زهر داد، اون سبب رو، فعل رو مستند میکنه به اون سبب، با اینکه این وسط فعل یک انسان دیگه هم فاصله شده حتی بالاختیار. این از اون قضیه هل دادنم فاصلهش زیادتره، اونجایی که یکی دیگری رو هل میده اون انسان وسطی بلا اختیار حرکت کرده، ولی در این مثال شیشه سم رو این واسطه برده، تحویل او داده، در گلوی او ریخته، هرچی که بوده، ولی ناآگاه عرف نسبت میده قتل را، زهر را، سم را به اون شخص سبب. این جور موارده میگیم قاعده تسبیب پاش میاد دوکار. معنای قاعده تسبیب جز این نیست که فعلی سببی داشته باشه و سبب اون اندازه اقوای از مباشر باشه که فعل نسبت به سبب داده بشه و عرفاً بله حکم به عهده اون میاد. خب حالا آیا در مورد بحث ما از این قبیله؟ در این مثالایی که زدیم بله از این قبیل، یکی رو دیگری هول بده، زهر به وسیله کسی بده ناآگاه، امثال این گونه موارد. اما در مثال بحث ما کسی که رفته توی باغ قشنگ قالیچه‌شم پهن کرده و سفره‌شم گسترده و میوه باغ رو خورده، آیا فعل رو میگن کی میوه باغ رو خورد؟ او فروشنده خورد؟ فعل به اون نسبت داده میشه؟ نه، قاعده تسبیب اینجا نمیاد تا بتونه مستند این بحث ما بوده باشد. ما مضافاً الى ما قیل علیه من منع مدخلیت الضرر فی قاعده الغرور بل هی مبنیتون علا قوت سبب علی المباشر قاعده غرور بر قضیه تسبیب مبتنیست. شیخ می فهمد لکنه لا یخلو من نظر، نه این حرف صاحب جواهر رو ما قبول نداریم. لأنه انما یدعا اختصاص و دلیل الغرور من النصوص الخاصه والاجماع به صورت ضرر، اون چی که مورد ادعای صاحب ریاض است، یدعای صاحب ریاض که نه، قاعده دلیل غرور چه دلیلای خاصه باشه یا اجماع باشه اختصاص به صورت ضرر داره. تنها نمیخوایم بگیم دلیلش لا ضرره، ادله دیگه هم اگه داره جاش اونجاییست که ضرری در بین باشه، اما ضرر اگر نباشه اون ادله دیگه هم نمیاد. و اما قضیه قوت سبب نسبت به مباشر لیست به نفسها دلیلن علی رجوع المغرور، او نمیتونه دلیل قرار بگیره رو بر ورای رجوع مغرور به غار مگر در جایی که سبب به نحوی باشه به حیث استند تلف عرفن الی، تلف مستند به او باشه عرفن کما فی المکره، مثل که کسی رو وادارش بکنن، یه کسی رو وادار میکنن که وردار این غذا رو بخور و الا میزنمت و الا میکشمت، یالا وردار این غذا رو بخور. خب اینجا غذا رو او میخوره، غذا رو او تلف میکنه، ولی عرفن میگن چی این غذا رو تلف کرد، چی این میوه رو تلف کرد، این آقایی که شمشیر بالا سرش گرفته بود. در مورد مکره میتونیم بگیم مکره و مکره نسبت داده میشه فعل به مکره. و کما فریح العاصف الموجب للاحراق، من اینجا یه مقدار آتش درست کرده بودم که سماور مثلا چایی درست کنم، کنار بیابون بود، کنار یک مزرعه بود، یک مرتبه باد آمد و این آتشو برد توی خرمن، شعله آتشو کشید به خرمن. من اینجا آتش درست کردم برای خودم، کی این کار رو کرد؟ اینجا سوزندن نسبت به باد داده میشه، نه نسبت به منی که این آتش رو اینجا درست کرده بودم. و شمس الموجبت لعذابت دهن و اراقتها، یه مقدار روغن بود توی مثلا یک کاسه گذاشته بودم، روغنا رو کود کرده بودم، اومده بود بالا، خب سفت بود روغن، رو هم انباشته شده بود، کم کم هوا گرم شد، آفتاب بهش تابید، روغنا آب شد، سرازیر شد، ریخ رو زمین. خب الان چین روغن رو داغش کرد و باعث ریختن شد گرمی آتش. در اینجا فعل مستند به گرماز، نه به فعل من. و المتجه فی مثل ذالک عدم رجوع الی المباشره، اصلا در این جهان نمیشود رجوع به مباشر کرد، فقط باید رجوع به سبب کرد چون فعل نسبت به او داده میشه. کما نسب الی ظاهر الاصحاب فی المکره، در باب مکره گفتن به مکره باید مراجعه کرد نه به مکره. لکون المباشر به منزلت الاله، برای اینکه در این گونه موارد مباشر ولو انسانم باشه اما صرفا به منزله ابزار یک وسیله حساب میشه، خودش کاری انجام نداده. و اما فی غیر ذالک، اونجایی که سببیت اینطور قوی نباشد، فالزمان او قرار الزمان فیه یحتاج الی دلیل مفقود، اینی که اون سبب ضامن باشه یا اینکه قرار زمان بر او باشه. زمان این که فقط بگیم سبب ضامنه، اصلا مباشر هیچی، سراغ مباشر رو نشه گرفت. قرار و زمان بر ضامن باشه به این معنا که مالک بتونه از مباشر بگیره ولی مباشر بتونه رجوع کنه به ضامن، به ضامن اصلی، یعنی به اون سبب. اینی که بتونیم سراغ سبب بریم در این گونه مواردی که سببیت به این حد نباشه و نشه فعل را عرفن به او مستند کرد، نیاز به دلیل دارد که چنین دلیلی نداریم. پس ناچار در این بحث ما از این قبیله، کسی که میوه رو خورده خودش خورده، نمیتونیم بگیم آقا اون فروشنده میوه رو خورد، که فروشنده که میوه نخورده، که خوردن اتلاف میوه مال این شخص مباشره، فعل که به اون نسبت داده نمیشه. پس اگر میخواید گردن او بذارید بالاخره دلیل دیگه میخواد، این دلیل تسبیب فایده نداره. حرف صاحب ریاض این اندازه درسته، آقای صاحب جواهر این اشکال به صاحب ریاض وارد نیست. پس باید حالا میرسیم، پس باید فلا بد من الرجوع بالاخره الى قاعدت الضرر اول اجماع المدعا فی الایذا علی تقدیم سبب اذا کان اقوا، یا اینکه نسبت به سبب اقوا اجماع ادعا کنیم و بگیم اجماع ادعا شده در ایذا که سبب اگر اقوا باشه ولو فعل نسبت به مباشرم داده بشه در این حال میشه از سبب گرفت. دو، او بالاخبار الواردت فی الموارد المتفرقه و از اون اخبار متفرق یه قاعده کلی به دست بیاریم. سه، او کون الغار سببا فی تقریم المغرور فکان که شاهد زور فی زمان ما یؤخذ لشهادته، یا بگیم ما نحن فی مثل قضیه شهادت زور و شهادت باطل میبونه که این غار سبب شده که من زامن بشم و غرامت بپردازم، پس مثل اونجاست و از روایتی که در باب شاهد زور داریم استفاده کنیم. چهار مطلب شیخ میفهمد و راری و بله این چهار تا کار رو میتونیم بکنیم، این چهار تا دلیل رو میتونیم ازش استفاده کنیم. ولا ریب فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحن فیه، اما الاخیر فواضح. اینجا مشابه با قضیه شهادت بودنش خیلی روشنه. آقا آمد تو دادگاه شهادت داد، حاکم شهر مالو داد دست من، رفتم مدتی ازش استفاده کردم، بعد معلوم شد شهادت دروغ بوده، مالکش اومد مال رو گرفت، خب منافعش هم از من میگیره. اونجا روایت میگه میتونی بری از شاهدا بگیری، چرا اومدن شهادت دروغ دادن؟ میتونی بری از او بگیری. آیا فروشنده ای که جنس رو به دست من میده و ظاهر یدش اینه که مال خودشه و به حساب مال خودش داره به من میفروشد کمتر از اون شاهده؟ اینم مثل اون میمونه دیگه، فرق نمیکنه. پس مشابهتش با اونجا واضحون. و اما الاول که قضیه ضرر باشه، اینم که فقط عرفته او قبل از این که حرف صاحب ریاض رو نقل کنیم گفتیم بابا اینی که بگیم تویی که حالا مدتی تو این خونه ولو نشستی ولو خودت استفاده کردی از میوه این با، اما پولاشو بده به او و هیچ کس هم حق نداری بری سراغش از هیچ که دیگه بگیری، به هر چی داد میزنی که من اگر حساب مال خودم نبود که از این غلطکاری ها نمی کردم که، میگه باشه باید پولشو بدی، حقم نداری از او بگیری. خب این ضررون شیخ گفت تقریم این شخص بدون این که بتونه بره از اون شخص چیزی مطالبه بکنه ضررون علی. و عمل اجماع و الاخبار، اجماع و روایات ولو در خصوص این مسئله نداریم، و این لم یردافی خصوص این مسئله الا این که تحقق اجماع و روایات در نظائر این مسئله کافیست. حالا در نظائرش کجا؟ مثالایی که داریم، فان رجوع آکل و تعامل غیر الا من غره به دعوا تملکهی و اباحتهی له مورد الاجماع. مثالی که بالا اشاره کردیم، کسی غذایی رو در اختیار من میذاره به خیال اینکه مال خودشه میخورم، به خیال اینکه مهمانم کرده، به خیال اینکه اباحه کرده میخورم، بعد معلوم میشه مال دیگری بوده، صاحب مال میاد پولش از من میگیره، من میتونم برم از او بگیرم که چرا این تعارفای بیجا رو کردی تو؟ خب اینجا مورد اجماعه که میتونم پول رو از او بگیرم ولو من خوردم خودم، مورد اجماع است ظاهرا. و همچنین رجوع محکوم علیه الى شاهده زور در مورد همین شهادت، کسی که علیهش حکم شده میتونه رجوع به شاهد زور بکنه و از او بگیره این پولی را که به مالک میپردازه، اینم مورد اخبار است، روایات در این مورد داریم. ولا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فی اصلا، و تفاوتی بین اونجاها و مورد بحث ما نیست. و قد ظهر مما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ما نحن فی. اینی که تا به اینجا بحث کبروی بود، از اینجا مطلب یه مقدار عوض میشه. تا به اینجا بحث کبروی بود که دلیلتون در قاعده غرور آیا خودش قاعده مستقله یا همون لازرره و امثال این گونه چیزها. یک بحث صغروی هم داریم که اصلا در اینجا غرور گول زدن صدق میکنه یا نه. فرض کنید قاعده غرور هم دلیل مستقل هم داشته باشه، المغرور یرجع الی من غره، هر کی گول زد کسی و گول خورده رجوع به گول زننده میکنه، اینو قبول کردیم، اما نسبت به این منافعی که ازش بهره برداری کردم نسبت به اینام گول خوردم، اینا بعضیا اشکال کردن گفتن اینجا گول خوردم صدق نمیکنه، برای اینکه بالاخره یه چیزی استفاده کردی بابا، میوه‌ای رو خوردی، غذایی رو خوردی، سکنایی رو استفاده کردی، گول خوردن صدق نمیکنه اصلا. شیخ میفهمه ما ذکرنا یا از هر که چرا به همون تقریب که لا ضرر رو و غرور رو تقریب میکردیم، این مطلب هم در آمد که اینی که درست استفاده کردم، ولی اصل استفاده کردن این اندازه ای برای من و این چنینی برای من، این غرورآمیز بود، این خودش گول خوردن بود، و الا من یه همچی بهره برداری نمی کردم. و قد زهرم ما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ما نحن فی کما فی کلام بعض حیث و عدل فی رد مستند المشهور اما فی ریاض من منع الکبرا الا منع الصغرا. حرف کبرا منع، حرف ریاض منع الکبرا بود، میگفت قاعده غرور نداریم تو دنیا. این شخص میگه نه قاعده غرور داریم، اما اینجا جاش نیست، اینجا صدق نمی کند. شیخ میگه زهره جوابش، فإن الإنصاف أن مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الإتلاف وإن كان غير منقح. درسته، قبول داریم که اون غرور نمیفهمیم دقیقا مفهومش چیه و کجاها رو میشه غرور گفت کجاها رو نمیشود گفت. درسته مفهومش دقیقا تنقیح نشده، الا أن المتيقن منه ما كان إتلاف المغرور لمال الغير و إثبات يده عليه لا بعنوان أنه مال الغير بل قصده إلى إتلافه مال نفسه أو مال من أباح له الإتلاف. جای متیقن غرور اینه که وقتی مال کسی رو، مالی رو داره از بین میره میبره، به خیال اینکه مال دیگری رو از بین میبره نباشه، بلکه به خیال اینکه مال خودشه یا به خیال اینکه مال کسی است که داره بهش اباحه میکنه، تجویز میکنه، به این خیال داره اتلاف میکنه. بعد معلوم میشه نه، اتلاف کرده مال کسی رو که به او اجازه نداده بوده. این موارد مسلمه با قاعده غرور، مصداقش اینجاست، متیقن از قاعده غرور اینجاست که اتلاف مغرور نسبت به مال غیر و دست گذاشتن رو او نه به عنوان مال غیره بلکه قصدش به اتلافش از مال خودش را یا مال کسی را که برای او اتلاف را مباح کرده، فیکون غیر قاصد لاتلاف مال الغیر، قصد به اتلاف مال غیر نداشته، فیشبه المکره فی عدم القصد، می شود شبیه آدم مکرهی که قصد نداشت که مال دیگری را از بین ببره، وادارش کردن به اینها. پس اینجا غرور صدق میکنه. هازا کله، تا به اینجا استناد کردیم به قاعده غرور، به قاعده لازرر، به اجماع و اخبار، و اجماع و اخبار رو توسعه دادیم، ولو مورد اجماع و اخبار مسائل دیگر بود، ولی تنقیح منات کردیم و توسعه به ما نحن فی هم دادیم. علاوه بر همه اینها از روایت جمیل هم میتونیم استفاده کنیم. روایت جمیلی که دیروز اول کار خوندیم، گفتیم جاریه رو خرید، ازش بچه دار شد، صاحب ملک آمد جاریه رو گرفت، قیمت بچه رو هم ازش گرفت. امام فرمود بعد این قیمت بچه رو میتونه بره از اون شخص فروشنده بگیره. این قیمت بچه رو چه جور چیزی حساب میکنید شما؟ آیا قیمت بچه، بچه نفع اون وصله الی این خریدار یا نفع نیست؟ اگر بگید نفعی نیست، بچه بعدش هم هنوز ضرره، میشه از قبیل قسم سوم که دیروز بحثش کرد. اما لغایلن، اونی که بگیم ممکن اینه که بگیم نه، این بچه هم نفع اون قررتو این الله، این نفع برای چه بهتر از این نه؟ پس بنابراین نفع اون وصله الی میشه جزء منافع مستوفات، از قبیل منفعت‌های بهره برداری شده است و از این نظر جزء قسم دومه. پس قسم دوم که شد دلیل بحث ما واقع میشه، یعنی میتونه در اینجا با اینکه نفعش تو کیسه این نفع برنده است، بچه بالاخره بچه اوست و در اختیار او، در این حال پولی رو که بابت این به شخص مالک میده میتونه بره از بایع بگیره. البته اگه این حرفو زدیم، استدلالمون نسبت به قسم سوم به هم نمیخوره ها، استدلال دیروز رو. چرا؟ برای اینکه دیروز اگه یادتون باشه لابلای استدلال گفتیم یا مورد روایت است یا فحوا. اگر این روایت رو آوردیمش تو قسم دوم و گفتیم بچه از قبیل نفع است، دلیل بر قسم سومش به جای خود محفوظه، چون میشه از قبیل فحوا، یعنی بلا اولویه یدلو بر اونجایی که نفعی عائد نشده میتونه رجوع بکنه. هازا کله مضافن الى ما قد یقال من دلالت روایت جمیل المتقدمه بناءً على ان حریت الولد منفعتی است که رجوع به مشتری کرده و هو الذی ذکره المحقق احتمالاً فی شرایع فی باب القصب. محقق این رو به صورت احتمال در باب قصب شرایع ذکر کرده، بناءً على تفسیر المسالک، که احتمالی رو که محقق داده مقصودش همین باشه، که یعنی گفته باشه ولد منفعتون راجعتون الى المشتری. شیخ میفرماید و فیه تأملون، اینی که ولد را جزء منافع حساب بکنیم مورد تأمل است.